أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. عنایت داشتید که هنوز فضای آیه 32 سوره مبارکه مائده است و به یه معنا فضای اولین سوره مبارکه مائده است. اولین آیه، در اولین آیه باب بحث رو حضرت حق باز کردن که ای مؤمنین آفو بالعقود، نسبت به وفایی که نسبت به عقدی که بستید وفا کنید. در آیه 32 تأکید حضرت حق این بود که اینقدر انسانیت محترمه و حقوق انسانها محترمه که اگر یک نفر کشته بشه عملا همه انسانیت کشته شده. تا حدی بحث شد، ولی مشکل اینه که بشر به جهت خودخواهیش اینا به راحتی نمیتونه وارد زندگیش کنه. توجیهاتی میاره، متوجه نمیشه که ذات قضیه انسانیت انسان به خودی خود محترمه. بله، خب حالا اگه این انسان مؤمن باشه احترام اضافه داره، اگر رحم باشه احترام دیگه‌ای هم داره، اما انسانیت انسان محترمه که بحثش تا حدی شد. و اگه نظرتون باشه فرمود که اینقدر این خطر لغزشش هست که بنی اسرائیل نتونستن این رو درست بگیرن. بحثا کشون به اونجا که کسی که بیاد مقابل حکم خدا و حکم رسول خدا بایسته برخورد تندی باید باش بشه. بعدم کمک کرد به ما که بچه مسلمون یا ایها الذین آمنو اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله، دنبال یه راهی باشین که از این خطر حفظ بشید. همه را تو همین فضا خدا رحمت کنه علامه طباطبایی را فرماد حرفای خوبی زدند، اما باید با سیاق بخونه. یعنی همین آیه 35 بدن دست یه استاد اخلاق ببین چه قوقایی میکنه، حقم هست. اما تو این فضا که میخواه بگه، حالا بعد دوباره میاره بحث جای دیگه، که اونقدر تلاش بکنید که در واقع و جاهدو فی سبیله، از میخوام تکرار میکنم چون ما مسئله ماست. یعنی ما اگه نتونیم نشان بدیم که به عنوان دین اسلام سخت به حقوق انسانیت انسانها پای بندیم، خب اون زیبایی اسلام میره. حتما اون جریان رو شنیدین دیگه، در نفلا شتو در شب کریسمس حضرت امام یه دستوری دادن، فرمودن که ما بالاخره تو این دهکده مردم ازمون استقبال کردن، مزاحمتی به هر صورت، ازدحام جمعیت، ما شب کریسمس یه جعب شیرینی و یه گل به همه شهر دهکده نفل و شتو هدیه دادند و نامه ای روش گذاشتن که ببخشید که ما اینجا مزاحم شما شدیم و اینا. یعنی حق انسانی شما این بود است که تو این دهکده آروم زندگی کنید. ما هم اجباراً اومدیم اینجا. داستانی دارد که اصلا آدم منقلب میشه که یکشون بعد میگه که ما همیشه بابامون درد سر بود، میگفت اینا چرا اومدن اینجا. حالا خیلی زیباتر از ناز که من میگم، گفت بعد اون که رفت در خونه و گرفت دیدم اومده توی تخت خواب دمر افتاده است داره گریه میکنه که ما کی را داشتیم نقد میکردیم. که میخوام نمونه بیانم این زیبایی هاست که یه جامعه را میسازه. این هم این پرورده کجاست؟ ما باید ادامه کی باشیم اگه میخوایم انقلابمون و اسلاممون بمونه؟ این حضرت امامه. خدا رحمت کنید این عارفه مجاهد خانم مرضیه دباغ و خاطراتش را بخونید، خیلی هم میارزد. یعنی نگذارید این روحانیت های این چنی این مجاهدان عارف قفلت بشه ازشون. داستانش مفصله، میگه که خب ما میدونستیم امام آبگوش دوست میداشته، گفت ما هم اومدیم یه گوسفند خریدیم و گوشه یه باغ بالاخره ذبح کردیم و یه آبگوشت خوشمزهی برای امام درست کردیم. ایشون هم مأموره به اصطلاح پذیرای امام، گفت بردیم برای امام. اول گفتن چیه؟ گفتیم آبگوشت. یه لبخندی زدند و یه لحظه گفتن که چطوری تهیه کردی؟ گفتیم چی؟ یه گوسفند گرفتیم ذبح کردیم گوشه باغ بزرگ. گفته بودن که در قوانین فرانسه شما مجاز بودین. گفته بودن نه حاج آقا، بالاخره خانم دبا قبلا هم تو این کشور بود است. گفتن نه حاج آقا باید بریم سلاخ خونه. گفتن پس نه، نخورده بودن آب گوشت. واگه غیر این نمیشه. اگر ببین این دیگه حقوق بین المللی هیچ ربطی به من و شما نه. و حالا شما حساب کن ما تا کجا خفیف شدیم که ساده ترین حقوق، یعنی حقوق همدیگه را. خیلی عجیبه. باز از امام بگم اینا قصه ادامه ماست. اگر ما بناس ادامه پیدا کنیم با اماممون ادامه پیدا میکنیم. آقای دعایی میشناسید؟ ایشونن مسئول سردبیر چیه کیهان اطلاعات، ایشون مدت زیادی در عراق بودن. خودشون میگن، تکرار میکنم اما میخوام بگم که مسئله خیلی عظیم تر از ایناست. حالا بعد آیاتا که میخونید میبینین که چقدر رو این مسئله خدا حرف برا ما زده است. ایشون تکرار بحث قبلی است که ایشون میگفتن که تو نجف خبردار شدن طلبه ها که امروز حضرت امام میان تو فلان مسجد یه صحبتی ممکنه بکنه. گفتن سیلی طلبه ها اومدن، حالا دم در مسجد پر کفش، حالا امام اومدن. بقیه چی کار میکردن؟ پاش نمیذاشتن رو کفش ها میرفتن. و امام اومدن واسه دونه دونه کفشا را جا به جا کردن که یه راه پیدا کنن که پاشون رو کفشای مردم نگذارن، حقی ضایع میشه. شما نمیدونم به نظر شما امام با این کار به چی رسید؟ میتونست پاشو بذاره دو کفشا بره. شاید هم از نظر فتوای ایشون چون ضرر به مسلم نمیخوره دا خودشون هم راضیان میشد توجیه کنه، ولی یه چیزی را از دست میداد، اون گشودگی رعایت حقوق انسانیت. اصطلاحا شما تو عرفان میگون وقت لیم الله وقتون، پیامبر خدا فرمود. وقت یعنی اون جایی که هیچ چیز نیست جز حقیقت و ما این حقیقت. مگه حق انسانها صورت از حقیقت نیست؟ خب اینجاست که ما اگر میخوایم به اون گشودگی که اولیاء الهی رسیدن نایل بشیم، مطمئن باشیم با غفلت از حق کوچکترین انسانها و موجودات از دست میریم، خیلی عقب میافتیم. حالا شما در نظر بگیرید که خب چرا شما اینا زیاد شنیدید، نمیدونم چطوری تفسیر میکنیم که پیامبر خیلی ایو همسراشون آزاد میذاشتن. آزاد حتما شنیدن که بعد عمر خلیفه دوم، بعد دختره چقدر لوس است پیش پیامبر، زد تو کوچه دخترش با اینکه همسر پیامبر. یعنی این شما چرا خلیفه دوم تو حق نداری، این مال تو نیست، این منم ما چی تو شده تو این کشورمون که فکر میکنیم همسرامون ما مالکیم. خب این خیلی وضعمون خرابتر از ایناست که فکر میکنیم. بعد همه دشمن چقدر دقیقا رو این آدم، ما اگه یکی از جایی که حتما ضربه میخوریم، حتما جوونمون از دست میدیم، حتما نیروی متدین تا جوون از دست ما میرد میشه، میرد مال کفار میشه، مسئله رعایت نکردن حقوق انسان هست، به خصوص حقوق همسرا یا حقوق زنان. اسلام خیلی وسیع تر از اینا، مکرر رو عرض کردم دیگه، دخترای امام هم اول انقلاب بودن که نهضت زنان مسلمان رو راه انداختن، خیلی لیدروار حرکت میکردن، رعایت دینم میکردن. خب نکنیم این اجازه را، این میدان را ندیم به زنانمون در بستر دین، نتیجهش میشه که دشمن به عنوان یک امتیاز از ما میاد از ما میگیرد این را. مثال خیلی داریم از این که ما ضعفای بزرگی داریم. حالا شما حساب نمونه خیلی سادش که میشه یه مؤمنی حس نکند که حق ندارد که به کسی دیگه تحمیل کند. حالا ما رو شوخی به مادرم خدا همه رفتگان دونه رحمت کنه گفتیم آخه حاج خانم من پسر شما، هر چی زور داری به ما بگو، اما نمیشه به دامادت مثلا. خب داماد مادر من هیچ حق قی به گردنش نیست نسبت به دامو، فقط بر عیالش حق داره. اخلاقی چرا با؟ یعنی حقی که دست دور بده و اینا رو شوخی ها جدی میگن آزم شما نوکردین، شما که نمیتونی به عروس دو به داماد دون دست دور بدید که. اما خب عرفا دیدی که گاهی خیلی راه. خب اینا اسمش هم ما میذاریم اسلام. بله انسان باید اخلاقی عمل کند بالاخره. مگه میشه مثلا داماد آدم وقتی میبینه که یک خدمتی میتونه بکنه به نمیدونم مادر عیالش نکند، اما از اون طرف حقی به عهدهش نیست؟ مثاله با نه، شما رعایت حقوق رو باید بر اساس اینکه آیا میتونی تحمل کنی. نه مثال خیلی رو شوخی و جدی، خیلی وضعمون بد است و اگر این مسئله حل نشه ما عملا نمیتونیم اون زیبایی اسلام رو که باید به صحنه بیاد نشون بدیم. البته تو ذهن مردم چیه؟ یعنی مذهبی ها رعایت نمی کنن. حالا نمیدونم این مربوط به بچه های این جلسه بود یا نه. اون هفته خب روبروی مسجد بعضی ماشینا دوبله پارک شده بود، انشاءالله که شما نبودیم که دوبله پارک، ولی خب این ماشین که جلوش ما ماشینا بگذاریم حتما حقش رو ضایع کردیم. دو تا حقم تازه ضایع کردیم، هم حق قانون رو، قانون یعنی حق همه ملت، و هم حق اون طرف که بیچاره حال دیگه ماشینش نمیتونه ببره. خب انشاءالله که ما نبودیم، اما میخوام عرض کنم که ببینین خیلی راحت ما اینا چیزیش نمیگیریم. حالا آیه را که با هم میخونیم میبینید که نه، خدا موضوع را بسیار بزرگ گرفته است تو دل این. حالا این آیه را با هم دیگه میخونیم، یعنی آیه که اون جلسه بابش با شد، آیه 39 را ببینید، میگه و سارق و سارقه فقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالن من الله و الله عزیز حکیم. بحث شد، اما چرا میگه سارق و سارقه رو دستاشون رو قطع کنه؟ در صورت که حتما شما از ذره فقهی میدونید که آنی که اگه یکی آفتابه به دزدت که دستش رو قطع نمی کنه، 17 تا شرط داده، خیلیش اون بحث فقهیشه. نه، این بحث دیگه اینجا مطرحه، داره میخواه بگید روح تجاوز رو سخ بگیرید، یعنی دست درازی به حقوق بقیه رو سخ بگیرید، دستش هم بزنید. بعد که کار بردش میخوان بکنن خیلی بحث داره، فقها ها کلی بحث میکنن مبتنی بر روایت های سخن قرآن رو میان روشن میکنن. منظور عرض ما اینجاست که چرا یه مرتبه این وسط بحث و سارق و سارق فقط و ایدیه هما رو میاره؟ این روح قضیه اینه، این آقا خیلی جدی بگیرید، حق مردم در اون حده که اگه دست درازی کرد به حقوق مردم دست چه بزنید. حالا تازه وقت بحث هم میشه حالا دیگه، آیا این دست زدن یعنی راست راستی دست زدن؟ وقت جالب است بدونید در تاریخ بسیار این کم اتفاق افتاد، یعنی اینجور نیست که فکر کنید خب حالا اینا، حالا نه، اونچنان بازدارنده بود این حکم که خیلی ها دیگه به خودشون اومدن، حواسشون جمع بود. از این جهت یه نکته بیشتری که پیش میاد، روح تجاوز رو میکشه. بعضی آیات بیش از این که بخواد عملیاتی بشه نتایج بالالتزام داره، یعنی روح تجاوز رو میکشه. بعد از این فرمود که خب حالا اگه کسی به خود اومد، ببینید و من تاب من بعد ظلمهی و اصلح فان الله یتوب علیه ان الله غفور رحیم، یعنی اگه کسی به خود اومد، چون اینا تکرار شده است من دارم مرور میکنم، به خود اومد، به خود اومد یعنی چه؟ دید عجب این روحیه بد روحیه. پس میفرماد تاب من بعد ظلمه، ظلم بود از که روحیه تجاوز داشت، به خود اومد و اصلح و جبران کرد، خودش شد که اصلاح کرد، جبرانم کرد، بله خدا میبخشه. به این معنا که اون جلسه عرض شد سعه انسانی اونقدر هست که برگردد به مسیر صحیح، برای جامعه هم هست. این آیاتو چرا معلی داریم اینجا میخونیم؟ انسانها این امکان براشون هست که برگردن، اما بدانن که گناه هست، باید توبه کنن، بدانن که باید خودشونو اصلاح کنن. یعنی واقعا حتی تا اینجا برین جلو، مثلا بنده حق دارم که اگر که مثلا وسعت دارم که بنده یه غذا دوست دارم، همسرم یه غذا دیگه دوست داره، حق دارم که غذای خودم رو تحمیل کنم به همسرم، هیچ وقت هم چه حق نداره. حتی دوست داره، مثال الان رو شوخی، این بچه ها آدم ماکارونی دوست دارن دیگه، خب دیگه بعد خب به ما و هم مثلا میگم نه اینا خوب نیست، اینا شما حق داری بگوی چون مضر است نخور. اصلا همچه به تو چه، خودش میدونه. نخیر من این همین کاره که میکنن دیگه، ور میدارن الان این سیستم پزشکی ما مگه این ظلم ها نمی کنه؟ آقا طب سنتی را جور میکنه، آقا نخیر ما میدونیم که بده، تو از کجا میدونی؟ مگه همونه دیگه، یعنی من نمعتقدم یه ظلمی که این طب شیمیایی داره میکنه. خب آقا بنده میخوام که برم با چی؟ مثلا با گرگاب زبون خوب بشم. نه خیلی آقا باید بیا این اصاره هایی که ما تهیه کرده ما شیمیایی بخوره. خب نمیخوان. نه خیلی اینا رو میبندی، دکوناشون هم میبندن جرم. خب این مگه تجاوز نیست بابا؟ من نه خیلی تو سرت نمیشه، من میدونم گرگاب زبون برات بد است، اما این آمپول برات خوبه. خب باشه میخوام من این کارو بکنم. این چه فرقی میکنه تا اینکه شما بگو نخیر شما باید ماکارونی نخوری، باید مثلا چی بخوری؟ بگو هر چی میخوای. بابا نمیخوام. این مثلا خیلی وضع عموم اینا رو نمونه هی میارم که ما مسلمان ها وضعمون خرابه، حالا اونا که هر کاری میخوام بکنن. مثال ها در حدیه که خداوند میگه که آقا باید توبه کنی. یعنی هر کدوم شما اگه تحمیل کردین به بچه های بالغ دونال، بچه های که ما در ولایت ما هستن، اونا رو ما باید کمکشون بکنیم. اونا تازه اونم خیلی با آزادگی، اوناشو گم نکنیم. اما اونجا نه، هیچ وقت خدا رحمت کنه بزرگان ما، حالا فتوای خیلی صریح آیت الله سیستانی، اصلا مردها ولایت بر زنان ندارن. ولایت که تو کار نیست بابا، شما تو دو تا چیز ده وظیفه، اون وظیفه شیست که شما رو رعایت کنه، یک خروج از خانه، همینه، بقیهش مال خداشونه، همه مال خودمونی در نسبت با حضرت حق. البته قضیه فرق میکنه، الله و ولی الذین آمنو، نه غیر ولی. اگر هم شما ولی فقیه رو قبول دارین، به اعتبار اینکه حکم خدا را اعمال میکنه، بیش از این که خودنا میدونین ولی فقیه هم بنده خدا دستش بسته است، در حد فقط حکم خدا. وقتی دونه دارم میگیرم، ولی از خودتون بپرسین چرا آیه سیا نمگید فمن تاب من بعد ظلمهی، یعنی اگه این روحی تجاوز را توبه نکند و ظلمی که کرده است و خودش اصلاح نکند، گناهکاره، بله خدا میبخشه. آیه 40 خیلی فوق العاده است، بلدم هستین، زیادم تو قرآن تکرار میشد. علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض يعذب من يشاء و يغفر لمن يشاء. آیا نمیدونی که خداست که برنامه میریزد؟ خدا میگه که آقا اینجوری تجاوز نکنید، اگه تجاوز کردید توبه کنید میبخشیم. یعنی میگه یه نظامی خدا خلق کرده است، او له ملک السماوات والارض. در دل نظام الهی باید برنامه ها رو ما بپذیریم و دنبال کنیم. خب ممکنه یکی بگه که خب آقا این که اون جلسه عرض کرده، آقا این خشونت هست، خشونت هست، آخه بیچاره یه بار دزدی کرده است دستش رو میزنند و اینو. اولا که این بیشتر بازدارنده، چند تا در زمان پیامبر اینا ثبت شده سا، به تعداد انگشتان دست ثبت نشده است، بازدارنده. در ثانی این را خودش میفرماد که برای این که این کارا نکنه، بعد سال سن خدا میدونه. اینا میگن نه این خشونت است. خب خدایی که صاحب این عالم است و صاحب این انسان است دارد این دستور را میده، شما میگن نه حقوق بین المللی امرو اجازه نمیده. این حقوق بین المللی کی تنظیم کرده است؟ بس به جای دیگه میره، من نمیخوام وارد بشم، ولی این آیه خیلی حرف داره. ما بیشتر اینجوری باید با جهان بحث کنیم که آقا اگر خدایی که صاحب ماست، ملک آسمان و زمین رو صاحب است، اون یعذب من یشا، میگه اینجوری برخورد کنی و یغفر لمن یشا، بعد میگه اگرم توبه کنه بازخوانی کنه، خب قبل از اینکه لو بره بره توبه کنه ببخشید، پول مردمم بدید که دستش نمیزنن که. میگه خب این خدا داره این دستور را میده، آیا ما از این عدول کنیم؟ به اصطلاح میگن مجازات جایگزین تعیین کنیم. اگه همینم خود خدا در جای دیگه اجازه داد، خود علما این کار را میکنند، پیشم میاد بعضی موقع، ولی بدونید که والله علی کل شیء قدیر، خود خدا اون چه که باید بکنه تو آخرش انجام میده. بعد یه مرتبه میبینین که تو دل این بحث میگه یا ایها الرسول لا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر الی آخر. قضیه چی بوده است؟ خب آره وقتی پیامبر بر رعایت حقوق تاکید کنه، یه عده‌ای که اومدن به طرف پیامبر، اما نه، میخوان که خودشون اشرافی باشن، خودشون تجاوز کنن، امتیاز میخوان. اینا معلومه که میگن پس بابا اشتباه کردیم، انقلاب کردیم، اشتباه کردیم اومدیم اسلام رو پذیرفتیم. خب اینا میرن، اینا میرن به طرف کفر، اینا میگن نخواستیم این اسلامی که دیدین دیگه، گفت غلام منو با من یه قد محمد صلوات الله علیه و آله. گفت من و غلامم یه اندازم نخواستیم این دینا، اومده است قبلنم اومده است، اما حالا برمیگرده میگه پیامبر ریزش هایی داره این حرف. پیامبر یه دهی که میخوان زور بگن، یه دهی که میخوان چپاول کنن، یه دهی که میخوان به حقوق خودشون راضی نیستن، اینا میرن وقتی تو این مسئله تاکید کنی برن. لا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر، تو را نگران نکنه، محزون نکنه از این که یه عده یسارعون فی الکفر، نه الکفر، را دقت کنید ها، میرن نه اینکه کافر بشن، میگن نه نماز میخونیم ولی این حقوق اسلامی را قبول نداریم. دیدین دیگه جریان قصاص یادتونه، وقتی حکم قصاص و مجلس تصویب کرد، جبهه ملی اعلان تظاهرات کرد، این امام ولی الهی بود نترسید جلوش واسا توندم واسا فرمودن توهینی که اینا کردن نمیدونم شاه به ملت نکرد، اومدن تظاهرات کردن که نه حکم خدا را نمیخوام، خودمون حکم عقل بشری را میخواییم، به قول معروف تمدن نوین حرف دیگه ای داره، داستانش هم میدونیم. خب اینا تا دیروز طرفدار انقلاب بودن، زندان رفته بودن بعضی هاشون، برای اینکه آقای صحابی و آقای اینا بعضی ها سامی و اینا مبارزه میکردن با شاد به نفع به اصطلاح آزادی، ولی بعد اومدن روبروی اسلام واستادن رفتن. یسار اون فیل کفر یعنی نرفتن که دیگه نماز نخونن، اما به طرف کفر رفتن در چی؟ در قواعد. یه وقت از یکی میره کافر میشه، نه اینا کافر نشدن، فیل کفر. دقتای مفسرین عزیز ماسا میگه نه اینا رفتن در دل کفر بدون این که کافر بشن. میگه پیغمبر همینه، شما اگه بر حقوق الهی بمونی یه عده ای ملاکشون فرهنگ کفر است، فرهنگ هوس انسانی است، اصطلاحا بهش میگم لیبرالیته دیگه، اومانیسم، اومانیستن. پیغمبر رو حرفت واسا، ولی بدون که جریان‌های جلو دست. این آیه از آیات خیلی دقیق و نکته داره و طولانی هم هست. جریان های جلودن، یک یه عده ای که میخونم آیه را، قالو آمنا اما چی؟ به افواههم ولم تؤمن قلوبهم، اینا میگن مؤمنین ولی دلشون ایمان نداره، یعنی حقیقت رو از دین نگرفتن اما آداب رو گرفتن، نماز میخونن، قلب متوجه حقیقت دین میشید، اما آداب بر هم نم. دین رفقا دین سه وجه داره، بپاید. دین یه فقه اکبر داره، یه فقه اوسط داره، یه فقه اصغر. کتابای حضرت امام ببینید، همه میگن منحصر به امام نیم. فقه اکبر یعنی اشتباه معنی کردن، میگن اصول عقاید، اصلا این معنی ها نمیده، اصول عقاید امومن کلام. فقه اکبر یعنی بتونی تفقه کنی، حقیقت رو در قلبت بیابی. فقیه واقعی اونیست که قلبش نور حقیقت رو بشناسه. خب فقه آسد چیه؟ خب درست عمل کن، همین حقوق انسان ها را باید عمل کرد، رعایت کنیم احکامی که دستوراتی که حق انسان ها دورش هست، نسبت انسان است با انسان، اخلاق نسبت انسان است با انسان. فقه اکبر رابطه انسان است با خدا، سق احکام است، وظایف ما نسبت به دستورات الهی، همین فقهی که رساله است. خب ادعی ظاهر دین رعایت میکنن ولی دین به قلبشون نرسیده. اینا تو آنی که بگویم حقوق بشر یسار اون فل کفر، فقط دلم میخواد آیه رو ول نکنیم، یعنی یه کاری کنیم خوب آیه رو ببینیم، هیچ نیاز نیست که ما از آیه چیزی جلو بزنیم. میگه پیغمبر یا ایها الرسول لا یحزن کالذین یسار اون فل کفر، تو را ناراحت نکنه. کیا؟ اونایی که میرن به طرف کفر، نه کافر بشن. که چی؟ من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. جلسه ای دو هفته پیش در خدمت رهبری عزیزان داشتن راجع به حجاب، من نبودم، گزارششو دارم. 30 نفر از نخبگان کل کشور داره، بعد یکی از این آقایون، حالا روحانی هم هست، جالبه، در محضر آقا میفرماد آقا چرا مثل لبنان عمل نکنی؟ که هر کی خواست حجاب داشته باشه، هر کی خواست نداشته باشه. بعد خب شما به آقا میگه شما یه اشتباه کردید که اومدین حجاب را جزء نوامیس انقلابتون گرفتین، که حالا وقتی بی حجابی پیش میاد شما احساس شکست بکنید. ظاهرا اینم حرف قشنگیه دیگه. حالا این حرف، ببین این عقل بد نیست، عقل داشته باش. من وقتی اون گزارش شنیدم دم عجب اون، حالا ببین جواب حضرت امام را، حضرت امام خامنه حفظه الله آقا می فرمان که امام سخت روی حجاب واساد. تو فضایی که یاد نیست اول انقلاب خیلی استعداد بی حجاب و خیلی آبی حجاب، امام واساد و برگردون. بعد می فرمان که اگر به همه اینا میگن، میگن اگه رو حجاب کتابیان خانواده رو از دست میدین، و اگه خانواده رو از دست بدین دین از دست میره. بعد می فرمان من صف و میسم کتاب نمی. خب ممکنه است چهار تا بی حجاب بشن بدی کنن، اما انصافاً این جمله رو ببینید، یا ما میخوایم یا ما برای دین جا قائلیم یا قائل نیستیم. اون آقا که میگه ما تو لبنان یه کشوری دین مسئله نیست، هر کی میخواد فردن، ما یه کشوریم که کشورمون دین براش مسئله است. لبنان دین براش مسئله نیست، بچه مسلمان های حزب الله خود خودشون مسلمان هست، اما بچه حزب الله های لبنان که کشور دستشون نیست. که این دقت ها ببینید، ما اتفاقا برامون دین مسئله است، اونجا دین به عنوان یه امر فردیست، براما دین دین حقیقی دینیست که مناسبات ما را تعریف کنه. این غیر این است که بگون هنون نشده است، هنون نشده است به این معنا نیست که ما عدول کردیم. که خب من نظرم است این مؤمنی که اینا گفته است، این اون نوری که حضرت آقا میبینه در ندارد، آدم بدی که نبوده است، که دلش هم که نمیخواست بدی کنه، ولی این معلوم، خب معلومه که این کجا اون نگاه که آقا ما روی حجاب به عنوان حقیقتی که منجر به تحقق دین و استحکام دین باشه میمونیم. خب میمونیم به این معنی نیست که حالا مثلا یقیار رو بگیم سرشه که ببریم، که عدول نمی کنیم. اینا میخوان ما عدول کنیم، قلب ما تصدیق میکنه که این حقه. اینا میگن یسار اون فل کفر، دنیا چقدر در جنه کمپ ضد حجاب علنه هست، چندین جریان مهم توی دنیا اصلا سر این که اون آقای اشکوری را حکم اعدامش را دادن و بعد آقا مخالفت کرده، اینشون اومد گفت که حجاب ضروری دین نیست، قاضی گفت ضروری دین است، ترک ضروری دین کرده حکمت قتله، رهبری گفتن نه این نمیگه ضروری دین هست و منکر است، حکم کی قتله؟ اگه بگه ضروری دینه و من قبول ندارم، این میشه مرتد. نه این میگه اصلا نیست که خلاصه از اعدام نجات پیدا کرد. انه کمپای پسر آقای سروش یه کمپای اصلا یه کتاب داره راجع به این که به این دلایل حجاب جزء دین نیست.
آیت الله سیستم میفرمایند مرد نمیتونه در مورد حجاب زنش امر کنه، ولی میتونه بگه چه اگر حجاب درست نبود از خونه بیرون راضی نیستم بریم.
اونم حرف قشنگیه، یعنی بله به هر صورت به اینم تو اون فضا ببینید که مرد تو این قضیه ولایت نداره، دو حق بیشتر مرد نداره، اونجا خودش خیلی حرف درستیه. اما این که همه آیت الله سیستانی یا بقیه عزیزان حجاب را ضروری دین و صراحت آیای قرآن است، اینا که عدول نکردن، اینا صرف معتقدن حجاب ضروری دین است. خب حالا فضا آیه دوباره بل نکنید، میفرماد که پیغمبر چند تا جریان جلوده و اینا تو را میخوان اذیت کنن. یکی همین چیا؟ دینداران سطحی ما بهشون بگیم. دو و من الذین هادو، جریان یهودیت هم دارد میخواد تو را اذیت کنه. ببین و داره دا، یعنی پس یک کیا؟ الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمنون قلوبهم. دو چی؟ و من الذین هادو، جریان یهودیت. این جریان یهودیت ها من عرایزی کردم هنوزم بحثه، جریان یهودیت نه یعنی نه مسیحی، جریان یهودی یعنی جریانی که بگید خودمون میتونیم تکلیف خدا رو تعیین کنیم، داستانش یه عرایزی داشتن. خب میگه و اما اینجا الان حالا همون یهود رو بگیرید و اونهایی که یهودی هن. جریان یهودی چه نقشه کشیده بود؟ یه نقشه خیلی قشنگی که میان کنار پیامبر، خوب گوش میدیم، خوب گوش میدیم، بله بله بله. بعد اون بعد پشت سرمون کیا هستن؟ اونایی که نیومدن کنار پیامبر. حالا میخونیم آیه رو. بعد اونا مأمورن که ببخشید، اونا ما را مأمور کردن که بیام کنار پیامبر گوش بدیم. بعد هر چی که دروغه هی بگو نه همین خوبه، هر چی که راسته پیغمبر حق میگه بگو نه آخه اینا که نیست. پس میگه پیغمبر یه جریان میان کنار تو، قاطی تو، روزنامه نگار بگو، نمیدونم فیلم بردار بگو، کنار تو دارن فرهنگ سازی میکنه، اما مأمور کسایی که نیومدن. حالا میرسیم میخونیم تا اینجا شه. و من الذین هادو سماعون للکذب، دروغ ها را کاملا میپذیرن. سماعون گوش دادن اینجا یعنی چه؟ یعنی خیلی پذیرفتن. سماعون للکذب سماعون لقام آخرین لم یأتوا که، اینا به نفع کدوم قومی خوب میشنون؟ اونایی که نیومدن پیش تو. پس در واقع پیغمبر یه دی کنار تو اومدن، ظاهرن هم میگن چشم شما میفرماید، همه اینا مأمور یه دی دیگر. خب اینا خصوصیاتشون چیه؟ یحرفون الکلم من بعد موازی، اینا جریان فرهنگی هن. یه مرتبه شما میبینین کلی از مردم ما یه چیزی میگن که جنس ما نیست، یه چیزی میگن که وای ما که انقلابمون اینا نمیخواست بگه، اینا نمیگه. اینا دوت بدون پیغمبر ناراحتت نکنن، اینا اومدن نقشه دارن، یه دی اومدن کنار تو سماعون للکذب، یه دی نیومدن کنار تو، اینا دست به دست هم میدن و یحرفون کلم من بعد مواضعه. حالا بخونیم تا آخر باید برگردیم. یقولون این اوتیتم هازا فخذوه، حرف اینا چیه؟ به اینا که اومدن کنار پیامبر میگن اگه اینجور به شما داده شد. اینا گفتن، کار ندارین که چی گفتن، مفسرین خیلی بحث کردن، نه کلیات آیه رو ببینید، اگه اینا گفتن فخذوه، بگو بله قربان درسته همینه، و این لم تعتوه، و اگه این هازا، اگه اینا نگفتن فحذروه و حذر کن، بگو نه ما قبول نداریم. اگه حالا مثال بزنیم، حالا تا بعد، اگه گفتن که نخه ما قبول داریم حقوق بشر اونجور که آمریکایی‌ها میگن، حزب الله هم تروریست است، آره هم درسته. اگه گفتن نخه حزب الله دارد از کشورش دفاع میکنه، قبول نداریم. روزنامه داخلی دارن میگن ها، حضرت آقا فهمیدن این داخلی، اینا که پهلوی پیامبر این زمان نشستن. بعد چقدر پیغمبر را دلداری میده، من شما رو در این آیه رو ول نکنید، میگه پیغمبر عزیز جای حزن نیست. چرا؟ و من یرد الله فتنته فلن تملک له من الله شیئا. یه صلوات بفرست. اگه خدا کسی را اراده کرده است فتنه براش، هلاکت، گمراهی، اگه خدا اراده کرده است کی را؟ فتنه کسی را. من یرد الله فتنه کیا؟ اونا. پیغمبر تو به هم کاری نمیتونی بکنی، فلن تملک له من الله شیء، تو من مالک هیچی نیستی، ما میخواییم اینا زایعش کنی، شما هی دلت میخواد زایع نشه هی تاییدش میکنی، قیاده دونه که تاییدش میکنی، میگوی آقا نه اخه این خوبه سه اینا، فایده نداره، ما میخواییم اینا زایعش کنی. اولئک الذین لم یرد الله ان یطهروا قلوبهم، اینا اونایی هن که خدا اراده نکرده است که قلب مصفایی پیدا کنن، اومدن ظاهرشون هم انقلابیه، زندان هم ممکنه است رفته باشن، به قول اون شاعر جلو رهبری فرمود فتنه گاهی زندانم رفته است، که آقا گفتن آفرین آفرین. خب همینه، اما آیات یخت بعد برین روش فکر کنین، پیامبر اومده مسلمونم شده زندانم رفته است، ولی چی و سار اونه فعل کف، اینقدر که آمریکا را قبول داره ولایت فقیه را قبول نداره. آقا حالا هیچ مثال نزنم، اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم، خیلی روش ببینید، پیامبر اینا اونایی هم که خدا اراده نکرده است که قلبشون را پاک کنه. نتیجه بذار برهان خلفش چیه؟ بعضی ها را خدا اراده کرده است قلبشون را پاک کنه. اگه تو خونه کفارم باشن میام. یه بار ما دیدیم من یه زمان ناپریزی میکردم، این پادگان قدیم میرفتم جون خودم درس معارف میدادم، بعد بودیم یه جوون خیلی خوشگل، قد بلند، جیگوله، خیلی تیپش به بقیه ما نمیخورد، خلاصه یه چیز عجیبی بود و خیلی هم خوب استقبال میکرد از بحث اینا، و بعدم رفت شهید شد. حالا من گفتم پرسیدم، گفتم این از آمریکا اومده. بعد شهید که شد خانواده‌اش اصلا تحویل نش، جنازه شهیدش رو تحویل نمیدن به ما. چه میخوام که خدا اراده کرده بود از آمریکا ورش داره بیاد اینجا، قلبش را پاک کن. چقدر آقا، چقدر امام روبرو آقا با سلطان آقای موسوی دفاع کرد دیگه. این آیه تا نمیخون نمیگفتم، یعنی برای خود من مثل قلبم دیدی اونجا هیچی نگفتم، برای مسلم است که اینا با این همه زحماتی که داشت از به ظاهر خیلی مبارزه اینا هم بوده است دیگه، بالاخره میدونی که ایشون هم تحصیل کرده آمریکاست، ولی اومد ایران و بفرماد. حالا امام هم چقدر پشتبانی کردند اینا به وظایفی که، اما میگه پیامبر اولا این از اوناست که بنا نیست که پاک بشه. لهم فی دنیا خزیون، شد یا نشد؟ و لهم فی الاخرت عذابون. چرا حالا مصداق گرفتید؟ مسئله خیلی وسیع تر بگیرید، مسئله عجیبیست این آیه. بعد همین عزیزان که اون دو هفته پیش جلسه داریم، بعد فهمدن که معلوم بود حضرت آقا انتظار نداشتن که از یه طلبه ای که یهو اینجوری حرف بزنه، فهمدن که یخت تو هم رفتم بهشون گفتم چرا این آیه براشون نخوندین، یا ایها الرسول لا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر. خب بله پیامبرش هم یهو جا میخوره، نه اه تا دیروز این حرف اسلامی میزده دیندار بودم، حالا یه مرتبه اومده از چیا جلوی پیامبر گذاشت؟ از حکم غیر خدا رو اومده از جلو خود میاد. آقا این که شما میگون حق نمیدونم رعایت حقوق انسان ها بر اساس حکم خدا ادهی رو از ما میراند، خب جهنم که میراند بیرونه. ما حکم خدا را جدی میگیریم. البته دوباره عرض کنم حکم خدا بر اساس اجتهاد مجتهدین ایناست، یعنی همون که بالاخره مجتهد ما ولی فقیه ما متوکش میکنه حکم خداست. اینجا که دیگه نباید کوتاه اومد. خب معلومه است ریزش داریم، این ریزش ها ضرر به ما میزنه یا تصفیه میکنه ما را؟ تصفیه را از کجاش در آوردم؟ من یرد الله فتنته فلن تملک. پیامبر من میخوام که اینا را هلاک کنم، من میخوام اینا را از نظام اسلامی پاک کنم. اینا تا دیروز ادعا داشتن، بعد میفرماد که نه به اصطلاح اینجور من نوشتم، حالا بقیه شو بعد بخونیم. الذین یسارعون فی الکفر زیلش نوشتم ادغام شدن در غرب. ببین درست گفتم یا نه فرمایشات علامه رو که میخوندم، بعضیا میخوان در غرب ادغام بشن، بعضیا نه ما میگم ما اصلا بیرون از اردوگاه استکباری ما نمیخوام ادغام بشیم. خودتون فکر کنین که پس در واقع یه دلگرمی علنه یه چیزی نوشتم دیگه، ظاهرا آدم که انگار همه که رفتن، همه میای نظام آموزشی میگن انگار اکثری معلم‌ها که چپ میتابن میای تو اداره همه که رفتن، میگه یا ایها الرسول لا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تولى امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارک مجید کریمی که این قرآن مجید کریم رو پذیرفت و نوشید و نیوشا کرد، قلب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا خاندان پیامبرت رو محبتشون رو در جان ما شعله‌ور بگردان، توفیق اطاعت آنها رو به ما مرحمت بدار، قلب مبارک مولایمان صاحب امرمان رو از ما راضی و خوشنود بدار، فرج با برکتش را هرچه بیشتر تسریع بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. مقام معظم انقلاب، این تجسم قرآنی این دوران، این امید امیدواران برای حیات متعالی دینی را در پناه خودت مسون از همه بلیات و محفوظ بدار. پروردگارا ما را مسلمان بمیر و صلی علی محمد و آل محمد.